گفتن که موضوع برنامه شد تو هم برای من با توجه به بیماری پدرم اتفاق هم افتاده و بایستی که به نظرم اینجا اولویت رو با در انتظار نگذاشتن اون کسی که نیاز داره در واقع قرار بدیم. یا مثلا عزیز دیگری فرمودند که خانم سالاری، خانم فاطمه سالاری از تهران فرمودند که پیامبر اعظم فرمودند صلوات الله علیه و آله، کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد. الحمدلله رب العالمین که همه ما تو این مسیر داریم به همدیگه نزدیکتر میشیم، یعنی جایگاه عبادت سر جای خودش، اما وقتی که اولویت ها مطرح میشه سعی میکنیم بر اساس این معیارهایی که از سیره اهل بیت دریافت کردیم اولویت رو بدهیم به اون چه که ضرورت میشه.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نمایم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 25 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 4 رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 15 مارس سال 2024 میلادی. ۶۶۹ سال پیش در روزی 4 رمضان سال 576 هجری قمری محمد ابن محمد مشهور به ابن خراسانی نحوی، شاعر و کاتب بغدادی درگذشت. وی در سال 494 هجری قمری در خراسان در شمال شرقی ایران متولد شد و برای اندوختن علم به بغداد سفر کرد و در همین شهر اقامت گزید. ابن خراسانی تحصیلات خود را نزد اساتید برجسته آن عصر به پایان رساند. وی در بدیهه سرایی مهارت بسیاری داشت و از جمله آثار ابن خراسانی از دیوان اشعار 10 جلدی او را میتوان نام برد که امروز بیشتری آن از بین رفته است. ۱۱۶ سال پیش در روزی 25 اسفند ماه سال 1285 هجری شمسی پروین اعتصامی نویسنده و شاعری با استعداد و خوش ذوق ایرانی در شهر تبریز در شمال غربی ایران در خانواده اهلی فضل و ادب متولد شد. پدرش یوسف اعتصام الملک از مترجمان و نویسندگان نام‌آور دوران خیش بود و منزلش میادگاهی ادیبان همچون ملک و شعرای بهار و علامه ده خدا بود. پروین اعتصامی ادبیات ایران و عرب را نزد پدر آموخت و از کودکی ذوق و استعداد او در سرودن شعر آشکار شد. وی در طول تحصیل بهترین شاگرد مدرسه بود و پس از اتمام دوران دبیرستان در تبریز به تدریس پرداخت. پروین اعتصامی در تمام سفرها همراه پدر بود و در جریان سفرهای داخل و خارج تجربه های بسیاری اندوخت و در اشعارش از آنها بهره گرفت. از پروین اعتصامی دیوان شعری بر جای مانده که قصائد، قطعات، مثنوی ها و غزلیات او را شامل می شود و مضامین متعالی انسانی، اخلاقی و اجتماعی را در آنها پرورده است. پروین اعتصامی شاعر واقع‌گرا و اجتماعی است. او مانند شاعران بزرگ ایران با اصول اخلاقی و دینی اعتقاد استوار دارد و بیش از هر چیز به لطف و عنایت پروردگار امیدوار است. مضامین عرفانی، اخلاقی و دینی در همه اشعار او به هم آمیخته است. این شاعر گرانقدر در سال 1320 هجری شمسی در سن 35 سالگی درگذشت. ۳۸ سال پیش در روزی 25 اسفند ماه سال 1363 هجری شمسی مهدی باکری از فرماندهان شجاع و با تدبیر دوران دفاع مقدس مردم ایران در برابر تهاجم ارتش رژیم صدام به شهادت رسید. و در سال 1333 هجری شمسی در شهری میاندوآب در شمال غرب ایران متولد شد و در همان کودکی مادرش را از دست داد. برادر وی نیز به دلیل مخالفت با رژیم خودکامه پهلوی به دست مامورین رژیم به شهادت رسید. باکری از دوران دبیرستان فعالیت های انقلابی را شروع کرد و در دانشگاه به آنها شدت بخشید، به طوری که تحت تعقیب ماموران امنیتی رژیم شاه قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری شمسی، این مبارز ظلم ستیز با عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درآمد و به علت ابراز لیاقت مدتی را به عنوان دادستان دادگاه انقلاب و سپس شهردار ارومیه در شمال غرب ایران به خدمت پرداخت. با شروع جنگ تحمیلی صدام علیه ایران، باکری به جبهه های نبرد رفت و پس از چند با توجه به شجاعت و درایتش به فرماندهی لشکر آشورا منصوب شد. با این حال وی همواره در خط مقدم نبرد حضور داشت و به همین دلیل چند بار مجروح شد. سرانجام این فرمانده خستگی ناپذیر در عملیات بدر مورد اصابت تیری مستقیم دشمن قرار گرفت و با آرزویش یعنی شهادت نایل شد. و 32 سال پیش در روزی 4 رمضان سال 1413 هجری قمری، آیت الله میرزا هاشمی آملی عالم و مبارز مسلمان درگذشت. وی در سال 1322 هجری قمری در نزدیکی شهر آمول در شمال ایران به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش به پایان برد و 13 ساله بود که برای ادامه کسب علم راهی تهران شد. او در قم به مقام اجتهاد دست یافت، اما باز هم برای افسودن بر اندوخته های علوم الهی خود به نجف در عراق رفت. از آیت الله آملی کتاب های نیز و یادگار مانده است که میتوان به بدایع الافکار، کتاب طهاره و کتاب صلات اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 25 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 15 مارس سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت های نهج البلاغه حکمت شماره 93. امام علی علیه السلام می فرماید کسی از شما نگوید که خداوند پناه می برم بر تو از آزمایش، زیرا هیچ کس نیست مگر آن که به نحو به آزمایش گرفتار است. ولی اگر کسی خواهد که به خدا پناه جوید، از او بخواهد که از آزمایش های گمراه کنندهش پناه دهد. امام علی علیه السلام در حکمت 93 نهج البلاغه به نکته مهم اشاره می کند و آن عمومیت امتحان برای همه انسان ها و حتمی بودن آن در هر شرایط است. ایشان در ابتدای کلام خود می فرماید هیچ کس از شما نگوید خداوندا به تو پناه می برم از اینکه امتحان شوم. سپس امام علت این سخنی خود را توضیح داده و می فرماید این دلیل که هیچ کس نیست مگر این که امتحان دارد. برای تکامل آفریده شده است و تکامل وی از مسیر امتحانات، تکالیف و مسئولیت ها می گذرد و به آزمایش و بلا راه به سوی کمال نیست. اصولا زندگی انسان سراسر از امتحانات است و این آزمایشات برای کشف مجهول نیست، بلکه برای فعلیت رسیدن استعدادها و صفات درونی است. بنابراین دعایی که خداوند مرا امتحان نکن و به بلای دوچار مکن دعای دور از استجابت است و هیچ کس از امتحان خداوند دور نیست. امام در ادامه این حکمت راه صحیح دعا کردن و پناه بردن در امتحانات به انسانها می فرماید و می آموزد. ولی اگر کسی می خواهد به خدا پناه ببرد و دعا کند، از امتحانات گمراه کننده به خدا پناه ببرد و بیان دیگر از خدا توفیق پیروزی در امتحانات را بخواهد و از ذات پاکش در این راه یاری بطلبد. دوستانی شنونده، شما همچنان برنامه راهی روشن را میشنوید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقا محدثی بپردازید.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. حکمت 93 درباره امتحان و فتنه است. فتنه به معنای آزمون. حضرت فرمودن که قال علیه السلام لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. هیچ یک از شما چنین نگوید که خدایا من پناه میبرم به تو از فتنه. ابتدا توضیح بدم خدمت شما درباره امتحان تعبیرات مختلفی در قرآن و احادیث به کار رفته که یکی بلا و ابتلاء، یکی تمحیص، یکی فتنه و افتتان و امثال اینها. در اینجا هم کلمه فتنه به کار رفته. فتنه معانی مختلفی داره. در اولین حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه و کلمات قصار هم که بحث می‌کردیم، کن فل فتنت کبن اللبون، اونجا مفصل راجع به معنای فتنه بحث کردیم، هم به معنای آشوب و بلواهایست که حق و باطل مخلوطن و روشن نیست، هم به معنای شکنجه و عذاب و ستم در حق دیگری است، هم به معنای امتحانه و اینجا این معنای امتحان مورد نظر هست. سخن حضرت از حتمیت و ضرورت و فراگیری زمانی و مکانی امتحان هست نسبت به همه اشخاص در همه زمانها و همه اقوام. نمیشه بگیم که خدایا مرا امتحان نکن، مثل یک دانش آموز که بگه به من کارنامه قبولی بدید ولی از من امتحان نگیرید، یا یک کسی که میخواد گواهینامه رانندگی بگیره ولی در آزمون شرکت نکنه. این که نمیشه، حتما باید امتحان بده تا معلوم بشه که بلد هست یا بلد نیست، درس خونده یا درس نخونده. قرآن کریم هم در آغاز سوره عنکبوت هست، این فرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم میپندارند همین که بگویند آمنا ما ایمان آوردیم این ولشون میکنیم، یه کاری باشون نداریم، و هم لا یفتنون امتحان نمیشن، و لقد فتن الذین من قبلهم، ما پیشینیان رو هم آزمودیم و امتحان کردیم تا بدانیم کیا راست میگن و کیا کاذب هستن. پس امتحان حتمی است و باید آماده بود، و اون چی که باید ازش به خدا پناه برد رفوزه شدن در امتحان و لغزیدن در آزمون هست. می فرماید که هیچ کدوم از شما نگید اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. چرا اینجوری نگید؟ لانه لیس احد الا و هو مشتمل علی فتنه، چون که هیچ کس نیست مگر اینکه در بردارنده امتحانه و فتنه و امتحان شامل او میشه و گریزی ازش نیست و فراگیری امتحان نسبت همه هست، منتها برای هر کس یک جور، به تناسب علم، به تناسب موقعیت و محبوبیت، به تناسب دارایی و ثروت. یکی با مال امتحان میشه، یکی با جمال، یکی با شهوت و قوای جنسی، یکی با شهرت، یکی با قدرت، یکی با فقر، یکی با پولداری، یکی با بلای جسمی، یکی با صحت و تندرستی. همه اینا میتونه وسیله امتحان باشه. ولیکن من استعاذه، اگر کسی استعاذه میکنه و پناه میخواد ببره، فلیستعذ من مضلات الفتن، به خدا پناه ببره از فتنه های گمراه کننده. خدای سبحان میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بدانید که اموال شما و اولاد شما فتنه است، یعنی وسیله امتحان هست. سعی کنید که در امتحان ها نلغزید و مردود نشید، والا امتحان یک سنت فراگیر الهی بوده و هست برای همه امت ها و در همه زمان ها.
ما بدین در نفعه حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ما بدین در نفعه حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. راه رو به منزل عشقی مزسر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان ز دم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری، چو گل از باد سحری.
امام علی علیه السلام در این سخن گوهربار دو دلیل نقلی و عقلی بیان نموده است. ایشان ابتدا آیه 28 سوره انفال را نقل کرده و می فرماید خداوند سبحان می گوید بدانید اموال و اولاد شما وسیله آزمایش شما هستند. سپس در تفسیر این آیه به بیان دلیل عقلی می پردازد و می فرماید معنای این سخن آن است که خدا مردم را با اموال و اولادشان آزمایش کند تا آن کسی که از روزیش خشمگین است از آن کسی که شاکر و راضی است شناخته شود. هرچند خدای سبحان به مردم از خودشان آگاه تر است، ولی این برای آن است که کارهایی که سبب استحقاق ثواب و عقاب می شود ظاهر گردد. این سخن به نکته پرمعنای اشاره می کند و آن این که معیار ثواب و عقاب اعمال است نه نیات و صفات درونی. بنابراین خدا در عین این که نیات و صفات درونی انسانها را کامل می داند بلکه از خودشان به آنها آگاه تر است، باز هم امتحان می کند تا حقیقتی آنان آشکار گردد. برای نمونه مؤمن واقعی در هنگام مصیبت از دین خود خارج نمی شود و سخن را که نشان دهنده کفر و سفاهت و نادانی باشد به زبان نمی آورد، بلکه صبر می کند و گرفتاری عقل و ایمانی او را از بین نمی برد. اما انسانی که خیرت و ایمانش ضعیف باشد، شیطان بر او مسلط می شود و روش کفر و دشنام و پستی را در پیش می گیرد و در چاه ذلت و سفاهت سقوط می کند. امام در پایان این حکمت توجه ما را به چند مصداق از نیات انسان‌ها گذارده و می‌فرماید. زیرا بعضی از مردم مثلا پسر را دوست دارند و از فرزندانی دختر ناخوشنودند و بعضی افزایش مال را می‌خواهند و از نقصان آن ناراحتند. هیچ یک از این نیات سبب پاداش و کیفر نمی‌شود مگر زمانی که در میدان عمل آشکار گردد. خب دوستان شنونده، در همین جا برنامه راهی روشن به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. شنوندگان گرامی، تکرار ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامی موجی خراسان. سلام سود و ختلان و بدخشان، درود ما برای تاجیکستان. با نام و یاد خدا، سلام و درود شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. اینجا نیم خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با ورود شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت به پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی به رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. دلیر شریف خبرنگاری تاجیک و مجری برنامه اینترنتی کتابخوان در باره مادر اظهار نظر کرد که میشنوید.
اصلا برای دوست داشتنی مادر، احترام همسر و احترام اپا و خواهر، نباید پشتی هر گونه بهانه ها بگردیم، ساعت های مشخص رو انتظار بشیم و دنبال روزها و صحنه های بگردیم تا احترام برای آنها داشته باشیم، تا یک گل برای آنها تقدیم کنیم. اصلا آنهای در زندگی سربلند می شوند، اصلا آنهای در زندگی پیروز می شوند که همیشه و همواره مادر خود را احترام میکنند و همه روزه برای اون هدیه می برند، حداقل با چهرهش تبسم میکنند، دستانش را می بوسند و از پیشونه مادرشون هر صبح که از بکار می آیند می بوسند و از کار بر می گردند، این عمل را تکرار میکنند. از این خاطر امروز می شنویم که بعضی ها تلاش میکنند، بسیار حرکت میکنند که یک روز بیایند مادر خود را خرسند کنند و شاید باز سال دیگر منتظر میشوند. ولی همه لحظه، همه ثانیه، همه دقیقه ها باید مادر را احترام کرد و دوست داشت، همین گونه همسران را، همین گونه اپا و خواهر را. در حدیث داریم که روز یک مرد به نزد محمد پیامبر بزرگ اسلام سلام و درود خدا بر او میآید و میپرسد که بالای من کی حق بیشتر دارد، یعنی من کی را بیشتر دوست میدارم، کی را بیشتر احترام کنم. گفت مادرت را. بار دیوم سوال داد که ای رسول خدا، بگوید که بعد از مادرم باز کی بیشتر بالای من حق دارد، کی بیشتر بالای من که من او را توجه بر او بیشتر کنم، احترام بر او بیشتر داشته باشم. گفت مادرت را. بار سیوم این سوال را کرد که ای رسول خدا، کی بالای من بیشتر حق دارد و او را احترام کرده باشم، حقش را به جا بیارم. گفت مادرت را. و بار چهارم وقتی که این سوال را کرد، بعد رسول خدا گفتند که پدرت را. یعنی در سه بار رسول خدا گفت مادرتان را، مادرتان را، مادرتان را احترام کنید، بعد از آن پدرتان را. از این خاطر هیچ بهانه، هیچ صحنه، هیچ روز، هیچ ساعتی نباید مشخص باشد برای دوست داشتنی مادر، برای احترام مادر، برای دوست داشتنی همسر، برای احترام همسر و اپا و خواهر. از این لحاظ ای کاش روز فرا برسد که ما شرایط فراهم بیاریم، کاری بکنیم که برای هر یک مادر تاجیک، در هر یک خانواده تاجیک اقلن یک ماشینه جامشویی باشد، تا همسران ما، مادران ما، اپا و خواهران ما از آن شستشوها که خیلی یک کاری مشکل است، کمی آسوده خاطر تر باشند. ای کاش روز فرا برسد و فکر میکنم اون روز ما هم سربلند میشویم که زن تاجیک، مادر تاجیک، همسر تاجیک مهاجرت اجباری نرود و شرایط فراهم کنیم که آنها در خارج از تاجیکستان خوار و ذلیل و سرخم نباشد، چون که آنها ناموسهای ما هستند، آنها عزیزان ما هستند، آنها سزاوار و شایسته این هستند که همیشه در لبانشان تبسم هویدا باشد. ای کاش روز فرا برسد که مادران ما، خواهران ما، همسران ما در سردی ها، در گرمی های سوزان با رفتن کوچه و خیابان ها مشغول نباشند، بلکه این کار را ما مردا انجام بدهیم. و ای کاش روز فرا برسد و فکر میکنم اون روز هم باز ما سربلند میشیم که دیگر در کوچه و خیابان ها، در بازارها و نقلات دیگر مادری کسی دشنام نشود، اپا و خواهری کسی دشنام نشود و به مقدسات که اینها مقدساتی ما هستند هیچ کس به اینها توهین را روا نبیند. من فکر میکنم که برای این هر مرد تاجیک، هر فرزند تاجیک، هر نفری که خود را وارث این ملت میداند، عضو این ملت میداند و خود را مرد حقیقی میحسابد، برای این عمل ها باید تلاش بکنیم و همه روزه طریق برنامه های مختلف، طریق عمل هایی که انجام میدهیم، زنان و همسران و مادران و خواهران و خود را خوشبخت کرده باشیم.
مادر من، مادر من، تو یاری و یاور من.
پلیس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. پروفسور ابراهیم عثمانوف، استادی ژورنالیستیکی تاجیکستان، در باره شخصیت اکادمیک باباجان غفوروف اظهار نظر کرد.
برای من اکادمیک باباجان غفوروف در دو جهت، در دو مسئله شخصیت بزرگ به حساب می رود. اولا در مسئله جرأت، دوم در مسئله صداقت و خلق خود، خلق توجیک. جرأت برای اون که در سال 1948 با دانستن اون که همه راهبران توجیکی قبل از اون کس با ملتچگی توجیک پرستی کشته شده بودند، دشمن ایران شده بودند، با هر حال قدرت پیدا کردند و به سرداری دولت شوروی در آمده گویند که تاریخ خلق توجیک به این شیوه باید شناخته شود، نه به آن شیوه که بعضی محققان حوزه شوروی سخن میگویند و سخن خود را قبول کنند و توانستند. این جرأت بود. صداقت به خلق تاجیک همین که در تمام مدت که راهبر تاجیکستان بودند، اولا برای به تاجیکستان جمع آوردن آن روشنفکرانی که تاجیک شناس بودند، برای ملت تاجیک و خلق تاجیک خدمت کردن میخواستند، صرف نظر از آن که خودشان به کدام خلق تعلق داشتند تلاش کردند و آنها را به تاجیکستان آوردند و با استفاده مطالبی که علم به میان آورد در سال 47 تاریخ سه‌جلده خلق تاجیک، تاریخ مختصر خلق تاجیک را به میان آورد و این کتاب زمینه شد که در سال 1972 با استفاده اکثریت کلی تحقیق علمی که در دنیا و در مورد تاجیکان انجام یافته بود، با استفاده بیشتر از 1000 اقتباس از علمهای اروپایی، روس و تاجیک و اصل میانگی، تاریخ خلق تاجیک را به نام تاجیکان نوشتند. به نام تاجیکان این اولین کتاب نیست. اولین کتاب هنوز در اول عصر 20 از جانب شیشوف، از جانب اکادمیک بارتل، از جانب پاولوف، بعدتر از جانب اندرییف به همین نام کتاب ها نشر شدند. ولی این کتاب جنبستی همه آن چیزهایی که در اون کتاب های عصر میانگی بود رو افاده می کند. بابا جان غفوروف با مقابل هیچ خلق یک کلمه هم سخن نگفتند، ولی منفعت تاجیک رو در همه آن شکلی که داشت حمایه کردند. اساسی تیزیس، اساسی نکته نظری بابا جان غفوروف در این کتاب اون است که اون خلقی که در عصر میانه زبان ایرانی را پیش میبرد خلق تاجیک است و این خلق به عصر میانه از هیچ کجا نه آمده است، این صاحب عصر میانه است.
با سرود از محمد سید احمدوف، آوازخوان تاجیک، لطفاً ما را همراهی کنید.
ای پسر در انجمن دعوای دانای مکان، ای پسر در انجمن دعوای دانای مکان، بشنو میلی بد رای مکان، اندا درون را پاک و زیبا دار همچون او بها.
با پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگارتان پر از نشاط و شادی.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمت.
فلک سزای من چه بود سزای تو، سزای تو میرم و نمیرم نام تو از زبان من به که نفرسی از کسی نام من و نشان من چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آغاز عملیات ساخت بناهای جدید وزارتخانه‌های فرهنگ، معارف و صناعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان با حضور امام علی رحمان. دیدار و گفتگوی سفیر ایران با رئیس کمیته جوانان و ورزش تاجیکستان. و هدف گذاری تاجیکستان برای افزایش سهم خودروهای برقی به 20 تا 30 درصد. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. با حضور رئیس جمهور تاجیکستان و شهردار شهر دوشنبه، عملیات ساخت بناهای جدید وزارتخانه های فرهنگ، معارف و صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان در خیابان رودکی و ناحیه شاه منصور آغاز شد. بنای جدید وزارت صنعت و فناوری نوین تاجیکستان شامل 16 طبقه و یک زیرزمینی خواهد بود. بنای جدید وزارت صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان در مدت 2 سال بر اساس طرح کلی شهر دوشنبه در زمین با مساحت 6500 متر مربع ساخته می شود. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان و شهردار شهر دوشنبه با طرح بنای وزارت فرهنگ تاجیکستان آشنا شده و کار ساخت و ساز را آغاز کردند. بنای اداره جدید وزارت فرهنگ تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه واقع شده است که مساحت کل زمین آن 7712 متر و در حال ساخت 3644 متر مربع است. کار ساخت بنای اداره جدید وزارت معارف تاجیکستان نیز در ناحیه شاه منصور پایتخت تاجیکستان آغاز شده است. حال و هوای متفاوت ماه مبارک رمضان در لبنان. مناطق مختلف لبنان امسال در ماه مبارک رمضان چهره متفاوت به خود گرفته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
مناطق مختلف لبنان امسال در ماه مبارک رمضان چهره‌ای متفاوت به خود گرفته است. هر سال روزداران لبنانی با چراغانی و آذین‌بندی خیابان‌ها به استقبال این ماه می‌رفتند، اما جنگ طوفان الاقصی در جنوب لبنان و غزه حال و هوای ماه رمضان را در مناطق مختلف لبنان تغییر داده است.
ماه رمضان امسال خیلی با سالهای قبل فرق میکنه. سر سفره افطار صحنه های کشتار مردم غزه و مرگ کودکان از گرسنگی رو میبینیم و این برامون بسیار سخته.
اینجا در اردوگاه آوارگان فلسطینی بردالمعاجنه در حومه جنوبی پایتخت لبنان، پیگیری اخبار مردم و مقاومت غزه اولویت روزداران است.
شهر فضیل بس وجود اللي عم بيصير باهلنا بغزه،
این ماه برای همه مبارک باشه. برای ما که آواره و در این حال شاهد کشتار مردم غزه هستیم، این روزها سخته، اما امیدواریم فلسطین آزاد بشه و برگردیم.
بردالمعاجنه یکی از 60 اردوگاه آوارگان فلسطینی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی است. تقاران محاصره و گرسنگی مردم غزه با ماه مبارک رمضان موجب شده اهالی این اردوگاه هم احساسی متفاوت در مقایسه با سال‌های قبل داشته باشند.
اینجا ما حداقل غذا برای خوردن سر سفره افطار داریم، اما خدا به داد مردم محاصره شده غزه برسد که در این شرایط روزه می‌گیرند.
امسال تصاویر شهدای فلسطینی در کوچه های این اردوگاه افزایش یافته است. ده ها مبارز فلسطینی در نبرد جاری طوفان الاقصی در جنوب لبنان به شهادت رسیدند.
این روزها لحظه به لحظه با مردم غزه ایم، اشک می ریزیم، برایشان دعا می کنیم، اما جوان هامون رو به خط مقدم جبهه می فرستیم. دشمن بدون مقاومت ادامه داره. مردم غزه روی خرابه های مساجد نماز جماعت رو برپا کردن و بر ادامه مقاومت تاکید کردن.
سفره های افطار آبارگان فلسطینی امسال شادی ندارد، اما مردم غزه امسال سفره افطار ندارند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، اردوگاه بردالمعاجنه، جنوب بیروت.
تاجیکستان قصد دارد سهم خودروهای برقی را به 20 تا 30 فایز افزایش دهد. در سال 2023 حدود 3 هزار خودرو برقی خریداری شد و تاجیکستان قصد دارد سهم آنها را به 20 تا 30 درصد افزایش دهد. هدف از واردات بیشتر خودروها از این نوع کاهش وابستگی تاجیکستان به سوخت واردات همچون کاهش حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته شد. در سال 2022 قانون مالیات جمهوری تاجیکستان اصلاح شد که واردات خودروهای برقی بدون عوارض گمرکی به کشور را برای 10 سال آینده و همچنین معافیت آنها از مالیات و عوارض غیر مجازی را پیش بینی میکند. تاجیکستان در سال 2023 بیش از 3300 وسیله نقلیه برقی را خریداری کرده است و در آینده مقامات این کشور قصد دارند این تعداد را به 20000 وسیله نقلیه برقی، با تفکیک 1000 دستگاه خودرو سبک، 4000 دستگاه اتوبوس و مینی بوس، 9000 دستگاه ماشین‌های باربری و 2000 دستگاه لیتفراک برقی برساند و در سال 2022 واردات خودروهای برقی به 767 دستگاه بوده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با حضور در کمیته کار با جوانان و ورزش شهر ورزش جمهوری تاجیکستان با ذوالفقار گل‌احمدزاده رئیس جدید کمیته مذکور ملاقات کرد. علیرضا حقیقیان سفیر ایران در تاجیکستان در دیدار با ذوالفقار گل‌احمدزاده رئیس جدید کمیته کار با جوانان و ورزش این کشور امضای یادداشت تفاهم همکاری بین وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و امضای برنامه اجرای تفاهم نامه مذکور پشتیبانی قوی برای تقویت همکاری های دو کشور دانست. گل احمدزاده نیز ضمن اشاره به سیاست ها و برنامه های دولت تاجیکستان در عرصه جوانان و ورزش اظهار داشت که طرف تاجیکستان از تقویت و گسترش همکاری ها با کشور همفرهنگ و همزبان ایران استقبال میکند. افغانستان خواستار همکاری ایران در حوزه زراعه. در سفر 3 روزه مسئولان بلندپایه وزارت جهاد کشاورزی ایران به افغانستان دو طرف تفاهم‌نامه های خوب در حوزه کشاورزی به دست یافتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
مسئولان وزارت کشاورزی کشورمان در ادامه سفر خود به پایتخت افغانستان از نزدیک با فعالان حوزه کشاورزی در بخش دولتی و خصوصی گفتگو کردند. استفاده از تجربیات ایران در حوزه کشاورزی نکته‌ای بود که در همه نشست‌ها تکرار شد.
کشور دوست ایران از تجربه خوب کشاورزی زراعتی تجربه خوب و کافی دارن. میتونیم که تجربه نیک از او از آلات صنعتی از او از تولیدات صنعتی از او استفاده کنیم.
همه خوش آمدید.
سرپرست وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز در دیدار با هیئت جهاد کشاورزی و نماینده ویژه رئیس جمهوری کشورمان در امور افغانستان تداوم این دیدارها و سفرها را خواستار شد.
ماشاءالله این سفر خیلی صفحات موفقانه را ورق زدن. امیدوار هستیم که ادامه داشته باشند.
در سفر 3 روزه مسئولان وزارت کشاورزی کشورمان به افغانستان موضوعات گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در برخی از آنها نیز دو طرف به تفاهم رسیدند.
تحصیل در بحث دامپزشکی و حفظ نباتات و بحث قرنطینه گیاهی و تامی مطرح شد. خوشبختانه دو طرف پذیرفتن که مقررات رو اجرا و تسهیل بکنن. در رابطه با بحث ترانزیت کالا برای مردم افغان از طریق ایران و همچنین برای ایران از طریق افغانستان تفاهم شد که تسهیل بشه.
دیدار با سرپرست وزارت تجارت افغانستان برنامه دیگر هیئت ایرانی در افغانستان بود. نماینده ویژه رئیس جمهوری کشورمان در امور افغانستان در این دیدار گفت ایران میتواند بخشی از نیازهای خود را به محصولات کشاورزی از افغانستان تامین کند.
کالاهای اساسی که ما مورد نیاز داریم بهترین شرکت کشور همسایه و دوستی.
سرپرست وزارت تجارت افغانستان نیز در این دیدار از همکاری ایران به ویژه در ترخیص محصولات کشاورزی در گمرکات مرزی قدردانی و بر افزایش میزان تجارت بین دو کشور تاکید کرد.
من یقین دارم با امید پروردگار که همون تجارتی که ما 10 میلیارد می‌خواستیم که 10 میلیارد برسانیم رسمی ان شاء الله بسیار زودی است که با امید خدا به اون هدف ما می‌رسیم.
حجم مبادلات ایران و افغانستان در بخش کشاورزی هم اکنون 400 میلیون دلار در سال است که بخش زیادی از این رقم را صادرات محصولات کشاورزی ایران به افغانستان شامل می شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دیدار و گفتگوی سفیر ایران و فلسطین در تاجیکستان. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز چهارشنبه 23 اسفند با لوی عیسی سفیر فلسطین در این کشور ملاقات کرد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان با اشاره به ادامه جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی ضد مردم مظلوم فلسطین که با حمایت آمریکا و برخی از کشورهای غربی و در سکوت مجامع بین المللی در جریان است، برای ادامه حمایت جمهوری اسلامی از آرمانهای فلسطین تأکید کرد. حقیقیان ضمن شرح سیاستهای اصولی ایران مبنی بر مقابله با رژیم جعلی اشغالگر صهیونیستی و حمایت از آرمان مردم فلسطین تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران در چند ماه اخیر از هیچ اقدام برای افشا و توقف جنایت جنگی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی دریغ نکرده است. سفیر فلسطین ضمن قدردانی از تلاش‌های همیشگی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیستی اظهار داشت که هدف اصلی صهیونیست‌ها تصرف باقی‌مانده سرزمین‌های فلسطینی و کشتار و آواره کردن آنها است و در این مسیر برخی از کشورهای غربی این رژیم را همراهی می‌کنند. سفیر فلسطین با اشاره به لزوم یک پارچگی مردم و گروه‌های فلسطینی بر ضرورت حمایت و واکنش جدی‌تر کشورهای اسلامی برای متوقف کردن جنایت صهیونیست‌ها تأکید کرد. رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریای 2024 با میزبانی جمهوری اسلامی ایران پایان یافت. ادمیرال مصطفی تاج‌الدین سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریای 2024 روز پنجشنبه با اعلام پایان این رزمایش گفت: رزمایش مرکب امنیتی دریای 2024 ایران، چین و روسیه با برگزاری پرد یگانهای شرکت کننده از مقابل ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران در منطقه شمال اقیانوس هند پایان یافت. در مراسم پایان رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریای 2024 کلیه شناورای شرکت کننده در رزمایش از نیروی دریای جمهوری ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه از مقابل ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران پرد رفتند. نمایندگان از کشورهای عمان و جمهوری آذربایجان، قزاقستان، پاکستان و آفریقای جنوبی در این رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2024 حضور داشتند. هدف از برگزاری این رزمایش تحکیم امنیت و مبانی آن در منطقه و گسترش همکاری‌های چندجانبه میان کشورهای شرکت کننده و نشان دادن حسن نیت و توانایی این کشورها در حمایت مشترک از صلح جهانی، امنیت دریایی و ایجاد جامعه دریایی با آینده مشترک بود. نشست جانبی مهم کمیسیون زنان سازمان ملل بر ریاست ایران، یکی از نشست‌های مهم را در چارچوب اجلاس 68مین کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران بر ریاست معاون اول زنان رئیس جمهوری ایران برگزار کرد. قطر و اندونزی هم در برپایی این نشست همراهی کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
یکی از نشست‌های مهم را در چارچوب اجلاس 68ام کمیسیون مقام زن سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور کشورمان برگزار کرد. قطر و اندونزی هم در برپایی این نشست همراهی کردند. نشستی بین‌المللی با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و همینطور سازمان‌های غیر دولتی مرتبط با زنان و خانواده با عنوان توانمندسازی زنان، توان‌افزایی خانواده و توسعه جامعه. خانم خزعلی در این نشست با تأکید بر اهمیت مشارکت فعال زنان در موفقیت خانواده و پیشرفت جوامع و نیز نقش مادران در تربیت نسل جوان و ایجاد ارزش‌های اجتماعی، لازمه برقراری عدالت جنسیتی را در جوامع توانمندسازی زنان دانست و از تلاش‌ها و تجربیات ایران در زمینه حضور اجتماعی هرچه بیشتر زنان گفت.
حاصل این تلاش ها و حضور زنان در مراتب مختلف تحصیلات این هست که در کشورم تولید علم نانو جایگاه چهارم رو در جهان داره، در فناوری هوافضا رتبه هشتم، در هوش مصنوعی رتبه شانزدهم و به طور کلی در تولید علم رتبه پانزده جهانی را داراست.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور مشارکت بالا و افتخارات زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف دانش، صنعت و بازار کشور را، آن هم در شرایطی که سال‌های طولانی است ایران هدف تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه است، در این نشست بین‌المللی تبیین کرد.
لازم است تأکید کنم که زنان سرزمین من عملاً در حال مبارزه با تأثیرات تروریسم اقتصادی و اقدامات قهرآمیز یک جانبه هستند.
معاون دبیرکل سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی هم در این نشست جانبی کمیسیون مقام زن این سازمان بر ضرورت تصحیح سیاست‌های جهانی درباره زنان به رویکرد خانواده محور تأکید کرد.
It is an honor to speak at this important side event organized by
برای من افتخار است که در این نشست مهم جانبی کمیسیون مقام زن سازمان ملل که جمهوری اسلامی ایران برگزار کرده سخنرانی کنم. نشستی که موضوع بسیار مهم آن توانمندسازی اقتصادی زنان است. توانمندسازی اقتصادی زنان برای دستیابی به هدف مهم از بین بردن فقر و تضمین آینده پایدار حیاتی است.
در حاشیه این نشست معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با وزیر کار و امور اجتماعی ارمنستان، وزیر همبستگی اجتماعی، خانواده و زنان الجزایر و همینطور رئیس پارلمان ازبکستان هم دیدار و گفتگو کرد. برنامه‌های وزیر امور زنان و خانواده رئیس جمهور اینجا در مقر سازمان ملل با چندین دیدار با وزیران مربوط از کشورهای مختلف ادامه خواهد یافت. ضمن اینکه دیداری هم با رئیس کمیسیون مقام زن سازمان ملل خواهند داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
زیان چند شرکت آمریکایی در مالزی، تحریم خرید محصولات چند نشان تجارت آمریکای صهیونیسته این شرکت‌های زنجیره‌ای را در مالزی با زیان‌های سنگین روبرو کرده است. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
چندین نشان تجاری امریکایی صهیونیستی همچون استارباکس، مکدونالد و کوکاکولا در بحبوحه تحریم‌های سراسری مردم مالزی با زیان‌های سنگین روبرو شدند، به طوری که سهام شرکت کوکاکولا که 20% متعلق به مالزی در سراشیبی سقوط قرار گرفته.
مالزی باید سهام خود را در این شرکت آمریکایی صهیونیستی واگذار کنه. ما در جنگ نابرابر اسرائیل با حماس نمیتونیم بر سر جان مسلمانان مظلوم فلسطین صرفاً برای تأمین منافع اقتصادیمون معامله کنیم.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. شهرآورد 103 فوتبال ایران استقلال و پرسپولیس به تساوی بسنده کردند. تیم استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته 20 لیگ برتر فوتبال به نتیجه مساوی بدون گل رضایت دادند. با تساوی این بازی استقلال 43 امتیازی شد و صدرنشینی را حفظ کرد. پرسپولیس هم با 40 امتیاز در رده دوم باقی ماند. سعدالله گلمراد داور تاجیکستانی مستقر در اتاق ویرار برای شهرآورد پایتخت که در روز گذشته بین استقلال تهران و پرسپولیس که در هفته 20 لیگ برتری فصل 1402-1403 برگزار شد گفت خیلی خوشحالم از جانب فدراسیون فوتبال برای حضور در دربی 103 تهران دعوت شدم. گلمراد درباره امکانات و تجهیزات این اتاق خاطر نشان کرد که از نظر من تجهیزاتی که در ویار برای این دیدار استفاده شد برای تمام استانداردهای جهانی جوابگو است و می تواند برای بازی های بین المللی نیز از آن استفاده شود. تیم های فوتبال الهلال عربستان و کره جنوبی جواز صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را کسب کردند. در دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب تیم فوتبال الهلال با دو گل یاسر الشهرانی و مالکوف مقابل الاتحاد با پیروزی رسید و مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 4-0 راهی مرحله نیمه نهایی شد. در دیگر دیدار دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه شرق اسلان هویلین با تک گل سوئیل یونونگ از صدر نشین در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه 2-1 مرحله نیمه نهایی راه یافت. قضاوت این دیدار را بر عهده علیرضا فغانی بود. پیشتر العین امارات با حذف رونالدو یارانش در تیم النصر عربستان راهی مرحله نیمه نهایی شده بودند. شنوندگان گرامی، این بود مجموعه اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
برگزاری مرحله اصلی رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه در دریای عمان بیانگری تقویت همکاری‌های راهبردی نظامی و دفاعی میان سه کشور است. در این رزمایش بزرگ که رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2024 نام دارد، ناوگروهی از ناوگان اقیانوس آرام روسیه با فرماندهی رزمناو موشکی واریاگ حضور دارد. همراه با این رزمناوی بزرگ ضد زیردریایی مارشال شپاشنیکوف با همراه یک ناوچه، دو کشتی جنگی و یک کشتی تدارکاتی نیروی دریایی چین و همچنین شناورها و بالگردها از ناوگان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در این رزمایش شرکت دارند. در این حال نمایندگی از نیروی دریایی پاکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، عمان، هند و آفریقای جنوبی نیز در این رزمایش حضور دارند. هدف از برگزاری این رزمایش تمرین تضمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی دریایی عنوان شده است. امیر دریادار تاج الدینی، سخنگوی رزمایش مشترک، در این زمینه گفت:
برقراری صلح و امنیت در شمال اقیانوس هند و انجام همکاری‌های تخصصی در حوزه دریا و همکاری‌هایی که ما بتونیم پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی رو در منطقه مورد علاقه با کشورهای همسو مبارزه کنیم و روز به روز در تلاش هستیم این همکاری جمعی و همراهی رو افزایش بدیم.
فرمانده ناوگروه چین در باره اهمیت این رزمایش گفت:
سه کشور چند ساله که چنین رزمایش برگزار میکنن. این موضوع نشون میده نیروهای دریایی ظرفیت بالایی در زمین افزایش و گسترش ارتباطات بین کشورها دارن.
ناخدا ولیشکا، فرماندار ناوگروه روسیه، هم از اهداف این رزمایش سخن کرد:
هدف اصلی ما حفظ امنیت خطوط مواصلاتی منطقه است که در این رزمایش میتونیم به بهترین شکل اون انجام بدیم.
برگزاری رزمایشی کمربند امنیت دریایی 2024 در دریای عمان از چند جهت مهم است. اول اینکه نشان میدهد روابط سه کشوری ایران، چین و روسیه در ابعاد نظامی و دفاعی در حال افزایش است. دوم اینکه این کشورها که در قبال مسائل منطقی و بین المللی موضع مشترک دارند، از آمادگی و توان لازم برای برقراری امنیت آبراهای بین المللی و منطقی برخوردارند. و سوم اینکه رزمایش دریایی مشترک چین، روسیه و ایران از تحقق تشکیل قدرت دفاعی سه جانبه شرق برای برخورد با هر گونه شرارت دریایی حکایت دارد. لی کانتی، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره میگوید: حضور ناوگان دریایی چین و روسیه در دریای عمان در کنار ناوگان دریایی ایران بیانگر آمادگی سه طرف برای کمک به تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای بخصوص در حوزه آبراهای بین المللی است. این پیام روشن به غرب در خصوص توقف تلاش های ناامن کنندهش در آبراهای بین المللی است. بر اساس تعاریف نظامی، برگزاری رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه در نزدیکی بندر بین المللی چابهار در دریای عمان بیانگر ارتقای سطح همکاری های دفاعی و نظامی کشورها است تا از این ظرفیت و توان در جهت کمک و تثبیت صلح و امنیت در آبراهای منطقه‌ای و بین المللی استفاده کنند. شکلگیری و برگزاری چنین رزمایش بین سه قدرت مهم منطقه‌ای و بین المللی نشان می‌دهد که شرق در حالی به دستگیری قدرت دریایی و از بین بردن و یا تضعیف هژمون دریایی غرب به خصوص آمریکا است. این کشور که با همراه متحدان اروپاییش با لشکرکشی به دریای سرخ در حال بحران آفرینی هستند، بدون تردید توجه ویژه و خاص بر آزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2024 دارند. در این آزمایش ناوگان های دریایی سه کشوری ایران، چین و روسیه تشکیل یک یگان مشترک از کشتی های جنگی، مانورهای تاکتیکی مشترک و اجرای دستورات رزمی را تمرین کردند که سطح بالای از آزمایش دریایی را شامل می شود. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت کشورهای دشمن و نیروهای غیر موجه منطقه از انجام آزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2024 ناراحتند، چون می دانند در آینده جای برای آنها در شمال اقیانوس هند وجود ندارد. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در باره پیام حضور همزمان شناورهای ایران، چین و روسیه در کنار هم در این رزمایش گفت این حضور مشترک یعنی تامین امنیت خطوط کشتیرانی ایران، چین و روسیه به دست قوای دریایی خودشان انجام می شود. و گفته امیر دریادار شهرام ایرانی همکنون جهان از حالت تک قطبی خارج شده و هندسه جهانی به سمت جهانی چند قطبی در حال حرکت است و در این شرایط کشورهای مثل ایران، چین و روسیه با توانمندی های خود در دریاها حضور پیدا می کنند تا از اقتصاد ملی و توسعه کشورشان دفاع کنند. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد کشورهای دوست از انجام رزمایش مرکب کمربند امنیتی دریایی 2024 خوشحال هستند، اما کشورهای دشمن و نیروهای غیر موجه منطقه از انجام این رزمایش ناراحتند، چون می دانند در آینده جای برای آنها در شمال اقیانوس هند وجود نخواهد داشت. امیر دریادار شهرام ایرانی افزود
تحلیل رو که می‌بینید سه کشور دارن نشون میدن که در کنار هم دیگر با توان نظامی بالا قرار بگیرن به یک منظور و اون هم ایجاد صلح جهانی. کشورهای توانمند و دارای قدرت اجازه نخواهند داد که بعضی یا برخی با خواسته های نامشروعشون بخواهند در صلح جهانی ایجاد شکنندگی بکند.
اخیرا امریکا و متحدان منطقه‌ای و بین المللیش با ایجاد شرارت‌های دریایی و تجاوز به کشورهای مختلف اقدام به ایجاد مزاحمت‌های دریایی میکنند.
شنوندگان گرامی، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آغاز عملیات ساخت بناهای جدید وزارتخانه‌های فرهنگ، معارف و صنعت و فناوری نوین تاجیکستان با حضور امام علی رحمان. دیدار گفتگوی سفیر ایران و رئیس کار با جوانان و ورزش تاجیکستان. و هدف گذاری تاجیکستان برای افزایش سهم خودروهای برقی به 20-30%. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
کنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
حراسم نیست از عشق، دلم از عشق بیزاره. رفیقان نارفیقند و عزیزان قاصد حسرت، رفیقم همدمم درد سکوت و بحت دیواره. در این متروکه دنیا که یاری نیست نشانی از کسی یا از دیاری نیست، به عشقی جز خداوند اعتباری نیست، یاری نیست، یاری نیست. مشق هر شب می کنم نام تو را پروردگارا. حراسم نیست از عشق، دلم از عشق بیزار.